أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. قبل از شروع بحثمون که دین شناسی هست، دو سوال رو مختصرا فرمودن پاسخ بدم که در ارتباط با همم هستن. گفتن که شبهه‌ای مطرح است که باعث تفرق بچه‌ها شده، هیئتی‌ها شده، که اگر مثلا یک خانمی بدون حجاب وارد مجلس روزه شد، آیا با او برخورد کنیم و از حضورش در جلسه ممانعت کنیم؟ و مثلا شعری هم میخوانند که آقا مرا به لاک سیاه همان زنی که پشت دسته های عزا میرود ببخش. حالا این شعر که باطلیه، یک مزخرفیه. به چیزی که گناه باشه که معنا نداره بگه به گناه اون فردی که گناه میکنه مرا ببخش. تعجب فهمیدین؟ الا اینکه ما یک سری حقوق را انجام ندادیم، بعضی از مسائل را پایمال کردیم، نتیجه ایجاد شده مثل یه فضاهایی که در بعضی از جوانها پیدا شده. خب وقتی 16-17 میلیون 18 میلیون جوانه مجرد از سن ازدواج گذشته داریم، یک، فکری برای تشکیل زندگی سالمشون نکردیم، ننگ برای ما دیگه. من اینطوری شنیدم که تو دبی که شبه وهابیان، وقتی که کسی ازدواج میکنه یه امکانات جدی، خونه ای چیزی بهش میدن، بعد برای مملکت شیعه جوان ازدواج میکنه برای یه پولی که شاید یک سوم پیش پول خونش هم نمیشه، باید بدو به او. تجربه هم میدین؟ از ماست که بر ماست. تا این مسئله اصلاح نشه، یعنی برخورد با مسئله حجاب دو یک سکه دو روه، یک روش برخورد ایجابیه که ما باید انجام بدیم. برخورد ایجابی چیه؟ دعوت به خیر. اولا این بفهمه که حجاب یعنی چی، چه سودی داره، چه منفعتی داره. انصافا برای چند درصد از این دخترها جا افتاده این مسئله؟ وقتی تا 7 سالگی که همینطوری رشد کردن، آموزش ندیدن، بعد تو مدرسه چقدر با معارف بلند الهی آشنا شدن، چقدر عشق به خدا و اصلا شناخت، عشق هم نه، شناخت صحیحی از خدا و دین و معارف و دستور العمل ها و حقیقت واجب و حرام، و که فکر نکنه واجب یه چیزای تحمیلیه، حرام هم یه چیزایی که مثلا حال گیری. تو ذهن چند درصد از جوانای ما اینه؟ خب این باید آموزش داده بشه دیگه، که به وجد بیاد از این که دینش دینیه که دارای شریعت. شما مسیحیت رو ببینید، از حرف نداره، دینی که بگی چجوری بخور، چجوری بخواب، چجوری برو دستشویی، چجوری برو حمام، چجوری فرزند بیار، فرزند آورده چجوری تربیتش کن، تو سال اول چی، تو 6 ماه دوم چی، در زمان شیردهی چی، بعدش چی. اگر فرزند مثلا فرض بفهمید که یه مقداری به هر دلیلی از مسیر ادب خارج شد، چجوری تأدیبش کن که فرزند آسیب نبینه، خودت آسیب نبینی، آیندهش خراب نشه. احجر هو ولا تتل، یه خورده قهر کن، زیادم طولش نده، نندازیش تو اتاق، نندازیش تو اتاق تاریک، کتکش نزنی بچه رو، ریز به ریز بگه. این یک رأفت سرشاره که داره این همه خط به خط راهنمایی میکنه. بعد این رأفت سرشار رو به عنوان چی ببینن؟ یه فضولیایی که مثلا میخواد حال ما رو بگیره با حرامهاش، که یه چیزایی که برامون خوبه انجام ندیم، از اون طرف هم با واجباتش به تکالیف شاقی رو دوش ما بذاره. خب این تو ذهن بچه هست دیگه. از اون طرف هم که فعال، این مشکل اول از حوزه هاست، بعد از مسئولین مملکتی. و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواج، وگرنه این مردم، همون مردم سال 58 و 59 60 دیگه. قرآن هم که دستور وعده داده اگر شما خودتون درست عمل بکنید، بیرونی ها نمیتونن، دشمن بیرونی نمیتونه آسیب بهتون بزنه. توجه فهمیده؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما در مسیر صحیح حرکت کنید، اونی که میخواد آسیب به ایمان و ارزش ها بزنه نمیتونه شما رو گمراه کنه. خب ما در مسیر مستقیم اونطور که باید حرکت نکردیم دیگه. حالا کار نداریم، بالاخره باید به خودمون بیایم دیگه. غرضم این که مسیر عفیف و با حیا شدن، چون یک ارزش انسانیه دیگه. با فرانس بیکن، این در ابتدای قبل قرن 20 میگه که پوشیدگی یک ارزشه، نه مسلمانه، هم با این دو تا چهارتاهای مشاهدات عینی خودش میگه. بعد عرض به خدمت سروران که به هر صورت حالا اون طرف که شیطان فعال دیگه، شیطان که من نامه لم یونم ان، کسی که خوابه اون طرف مقابلش که نخوابیده که. اون داره شبهه وارد میکنه به خدا و پیغمبر و بگیر تا به احکام. چند سال پیش بود نمیدونم، سال 82 بود 3 بود که ما این بحثای عقائدی رو شروع کردیم. من حدسشو میزدم، همونجا هم عرض کردم که ما باید متقن راجع به این که خدا هست اصلا صحبت کنیم، در حالی که اون وقت این به اینجا نکشیده بود. الان با خیلی جسارت مثلا گروه ها کانال های خدا ناباوران کانال داره، اعلام رسمی داره میکنه. که من خدا را قبول ندارم. گام اول در امر به معروف دعوت به خیر. یک، دعوت به خیر هم دو تا ساحت داره. ساحت اولش دعوت به خیر تئوری و علمی، یعنی برای طرف جا بیفته، خدا، پیغمبر، معاد، واجب، حرام، افتخار کنه که من واجبات و حرام هایی دارم. مثل سید ابن طاووس میگه من جشن تکلیف که نیست، جشن تشریفه. چقدر خوب که حالا من مخاطب خطاب الهی قرار گرفتم که یک سری کارا رو میگه انجام بده، یک سری کارا رو انجام نده. حالا نه به این ساعت، ولی به کفی که حداقل اینا برای کی باید براشون جا بندازه؟ پدر مادرها که بچه ها رشد گیاهی دارن تا 6-7 سالگی، آموزش و پرورش که دانی و دانم که چجوری وضعش در این جهت، در جهت اخلاق و تربیت و ارزش ها. حوزه هم که اونم به نحوه دیگه کوتاهی، نتیجه کوتاهی هاست دیگه. برای نقد مدیران فرهنگی و مدیران اجرایی مملکت نمیخواد خیلی آدم بره تفحص آنچنانی بکنم، تو خیابون نگاه کنین کفایت میکنه دیگه. وقتی که تو یک مدرسه میبینیم بچه ها همه لاعبالیان، برای نقد مدیر رو از مسئولین مدرسه کفایت میکنه دیگه. حالا این از یک جهت که دعوت به خیر تئوری باید جا بیفته. خب به این بچه باید گفته بشه. بارها و بارها دیدیم که مثلا یه کسی که یه مقداری تو چش ظاهر اولیه در فضای دیگه ای بوده، آدم باشه یه مقدار حرف زده، یک دو تا منطق رو براش روشن کرده، به تأمل وادار شده. گاهی وقتا دیدیم همونجا تغییر رویه دادن، خصوصا جوان ها. جوان اگه فاسدم شده باشه، فساد درش رسوخ نکرده، تازه اول کاره، زود اصلاح میشه. این دعوت به خیر تئوری، پشت سرش دعوت به خیر عملیه. یعنی وقتی که ما حرف زدیم، حرف ها رو در خود ما ببینن دیگه. من بگم ای مردم زهد ببرزید، بعد خودم طور دیگه ای عمل کنم. سوم، دعوت به خیر عملی، یعنی زمینه رفتن به سمت اون خیر رو براش فراهم کنیم. جوان اگر آلوده شد به فساد، پیغمبرم دیگه براش صحبت کنیم معلوم نیست برگرده که. خداوند فساد رو در پرانتز دو تا قتل قرار داده. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خودکشی و دیگر کشی دیگه، مگه یه چیز ساده ایه؟ سن ازدواج از 17 18 و 20 رسیده به 35 و 17 18 میلیون این شکلی داره. یه بخشش هم به خاطر اینه که فرهنگ غلطی رائج شده، از اون طرف هم امکان حد اقلی برای خیلی ها نیست. خب بعد حالا شما به این آقا یا به این خانم بگو که خیشتنداری کن. خب نمی کنه. این جنبه ایجابی بستر جنبه سلبیشه. اینجوری میفهمد ولتکم منکم امتون یک یدعون الالخیر، دعوت به خیر تئوری و عملی. پیامبرم همینطوری عمل کردن. اول بستر تشکیل زندگی آسان که هر کسی بین این که اراده کرد زندگی درستی تشکیل بده و این که این زندگی تشکیل بشه فاصله نباشه. دو و پس چی شد؟ دعوت به خیر علمی و عملی. دو و یأمرون بالمعروف، برخورد ایجابی. سه و ینهون عن المنکر، البته نهی از منکر باید آدم بکنه، بالاخره موظفه دیگه آدم فرض کنید شما یک چیز رو بد میدونین، سیگار کشیدن رو بد میدونین، به هر دلیلی بچه آدم سیگاری شده، میگه نمیگه دیگه حالا چون ما مثلا مسئولین کوتاهی کردند و اینا همه راه دیگه رفتن بذار سیگارشو بکشه. اگر کسی باطن گناه رو ببینه که سمه، آلودگیه، زایع شدن خود و دیگرانه، یک. اگر نمیبینه باور کنه که اونایی که میبینن اینو گفتن که هلاکته، آتشه، انما یأکلون فی بطونهم نارا، داره آتش میخوره، داره آتش تو چشمش میبره. خب این یک. از طرفی اگر مردم مسلمان نسبت به هم و انسان ها به فرموده امیرالمؤمنین الانسان اخو الانسان احب ام کره، این رو جورج جرداق البته نقل کرده تو منابع خودمون، بنده پیدا نکردم، ولی خب به نسبت به امیرالمؤمنین نقل کردن، انسان برادر انسانه. انما المؤمنون اخوه یک سطح از اخوت ایمانیه، یک اخوت انسانی هم داریم. انسان برادر انسانه، بخواد یا نخواد. خب انسانیت اقتضا میکنه نسبت به یک کسی که داره به خودش آسیب میزنه آدم بی تفاوت نباشه. و ایمان ولایتی میاره که انما المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پایه امر به معروف و نهی از منکر محبته. به همین خاطر شما بچه خودتون رو ببینین سیگار میکشه ممکنه باش برخورد کنین، حتما برخورد میکنین دیگه. ببینین تو کوچه اتفاقی رد شدین دیدین ای بچه یا برادرم داره سیگار میکشه، ولی ممکن یک جوان دیگه همسن اون رو ببینین نرین جلو بهش چیزی بگین، درسته؟ چرا؟ چون نسبت به این محبت و ولایت دارین دیگه. پایه امر به معروف. بعد فضای ایمانی اینطوریه که میگه نسبت به همه دلسوزه، نسبت به همه با محبته. به امامش نگاه میکنه دیگه، وقتی که امیرالمؤمنین حاکم خودشون رو در بصره توبیخ میکنن که چرا مهمانی چرب و چیلی رفتی در حالی که خیلی ها نمیتونن برن، در حالی که این اصلا نه حرامه حتی نه از دید فقها ها مکروهه، درسته؟ بعد حضرت یه نکته میگن، میگن من که امامتم شب سیر نمیخوری، تا حالا نشده یک بار شکم من روی سیری دیده باشه. ولعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی قرص ولا عهد له بالشبع. یه جهتش زهد امیرالمؤمنین و اون تواضع لله خیره کنندشه، یک جهتش هم خود عزت میفهمن، میفهمن کسایی هستن که یادشون نمیاد سیر بوده باشن. خب من چجوری ایکتفی ان یقول امیر المؤمنین ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکارد دهر، به همین کفایت کنم که به من میگن مدیر، رئیس، حاکم، امیر المؤمنین و در سختی های روزگار با اونها همراهی نکنم؟ او اکون کالبهیمه المربوطه تهمها علفها اذن قرت عینا علی، یا مثل یک حیوانی باشم که الله اکبر. بستنش و میخواد بخوره، چشم علی روشن اگه بخواد سر پیری مثل حیوان ها رفتار کن. این یک جنبه است دیگه، یک مسئله مهمه. پس اون مبنای محبت باعث میشه که از روی محبت برای چی؟ برای اینکه فرد به خودش و دیگری آسیب نزنه آدم بهش تذکر بده. الا اینکه گاهی وقتا باید با منطقش همراه باشه اگر بتونه. البته اینم هست، این مواردی که بعضی آمدن تذکری دادن و منجر شده به ضرب و جرح و اینها، طبیعتا اگر بخواد تذکری داده بشه باید آدم این احتیاط را داشته باشه. و بزرگترین امر به معروف هم که امر به معروف حکام، مسئولین، مدیران، اول مدیران فرهنگی که طلبه ها باشن، بعدم مدیران اجرایی که مسئولین مملکتی باشن، از اونجا با شروع میشه امر به معروف. بگذاریم، غرض این که این یه بخش. اما اگر کسی توی مجلس امام حسین وارد شد، در محیطی هم هست که خانم ها مجزا هستن، کسی نمیتونه بهش تعرض کنه دیگه، مهمان امام حسین، اونجا محیط گناه نیست دیگه، مرد نامحرمی نیست که بگیم این الان داره الان گناه میکنه. احکام فقهیش هم باید از فقها ها پرسید دیگه، ما همین مقدار فکر میکنم کفایت کن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث مسئله دین شناسی، ما به ضرورت دین از باب خود اون محتوای دین رسیدیم که یه پلم بالاتر در گذشته اینا رو بحث کردیم که به اعتقاد ما دین در حد بدیهیه ضرورتش، یعنی گرچه میشه بایش استدلال کرد اما جزء امور بدیهیه. توضیحشو چون دیگه مفصل یک دهه شاید یا دو دهه راجبش صحبت کردیم، چون این امر برخلاف نظر قاطبه متکلمین هست که دین بدیهیه، گفتیم به اعتقاد ما اصول دیانت، نه اصول دین در حقیقت این 4-5 تایی که ما ذکر میکنیم لزوماً شاید نباشه، چون بعضیش اصلا با هم تلازم داره. مثلا توحید یکی از صفات حق تعالی است، عدل یکی از صفات حق تعالی است، اینجوری بگیم خداشناسی این شکلی که هم شامل توحید بشه هم شامل معرفت و باور به ذات الهی بشه هم شامل معرفت و باور به اسماء و صفات حق تعالی بشه و هم شامل باور و اعتقاد به افعال الهی در اون سطحی که لازمه، چون اینا لایه لایه داره دیگه، در همون حدی که خدایست، ذات مقدسش این گونه است، اسماء و صفات حسناش چنین است و افعالش چنان. اون وقت این میشه مثلا خداشناسی، بعد و رؤوس دیگه ای که داره. رؤوس اصلی بحث اصول عقاید که خدا باشه، معاد باشه که رجوع به حق تعالی است، و نبوت و امامت یا حجت باشه که واسطه فیض حق تعالی است، بعد دین باشه که مسیر طی شدنی تا حق تعالی باشه، و بعد خود انسان شناسی باشه که متحرک این مسیر مبدأ تا معاده، و اونای دیگه‌ای که اگر فرض بشه در اصول دین، اینا همش بدیهیه. یعنی امهات اصول دین بدیه، بداهت داره، بداهتش هم به نحوییه که مثل فطریاته. یعنی اگر که تصور طرفین قضیه رو فرد درست تصور کنه، نه غلط تصور کنه، حکم میکنه به بداهتش. مثلا اگر کسی انسان را درست تصور کنه و خدا را درست تصور میکنه، حکم میکنه که به ضرورتن همچی وجودی هست و چنین ویژگی هایی دارد. حالا این میشه برش استدلال هم البته آورد. این توضیحش در اون دو دهه گذشته گذشت که بحث ضرورت دین با اون بحث تمام شد. حالا بنده میخوام یکی دو تا نکته دیگه از همین ضرورت دین عرض کنم، گرچه ما اثبات بداهت کردیم دیگه که این امر بدیهیه. یک جهتی دین داره که این جهت کمتر شاید مورد توجه قرار گرفته، که دین چون در فضاهای آموزشی و تعلیمی دین یک چیزه، نبی و امام یک چیز، درسته؟ و به خاطر همین تفکیک هم یه مسئله های سر ما الان آمده که در عصر غیبتیم، و اون این که خب اگر امام وجودش لازمه چرا غائب، و اگر غائب میتونه باشه میتونه اصلا نباشه. خب امام غائب چیکار میکنه؟ خب اصلا نباشه دیگه. پیغمبر که مثلا از دنیا رفته که روحش دست پیغمبر که کوتاه نیست از عالم، درسته؟ همون هدایتی که امام پس پرده غیبت میخواد بکنه پیغمبر پس از ارتحال انجام بده، درسته یا نه؟ این سوال مطرحه. این سوال حالا پاسخش چیه فعلا کار ندارم، چون بحث ما نیست الان، تو بحثای شیعه شناسی اونجا اگر برسیم تو همین، اگه عمرمون کفاف بده البته، شایدم شاید برسیم. اگرم که حالا فعلا ما به اون قسمتش کار ندارم که پاسخش اونجا باید مطرح بشه، الا این که مبدأ این سوال و اشکال از اینجا شروع میشه که دین و معلم دین رو ما تفکیک کردیم. دین یه چیز، معلمش یک چیز، در حالی که دین به هیچ عنوان از معلمش جدا نیست. یعنی همین الان هم که اسلام هست کی داره کار میکنه؟ نفس نفیس و وجود شریف حضرت صاحب الزمان داره کار میکنه، ما نمیبینیم. مثل ما خیلی چیزا رو نمیبینیم. شما الان از ضربان قلب خودتون آگاهین؟ از کیفیت خون رسانی و به اصطلاح این که داره آن به آن سلول های شما توسط این پمپاژ خون تو رگ ها، اصلا حرکت رگ ها، خون در رگ ها رو میبینیم، میشنویم، حس میکنیم. امور محسوسی که همین یه سانتیمتری ماست، اینها رگ، ما حس نمی کنیم، چه برسه به امور پنهان. حالا یه پله پنهان تر، نحوه تدبیر نفستون نسبت به بدن اصلا تا حالا بهش برخوردین؟ اینقدر پنهانه که عده‌ای اصلا منکر نفس انسانی شدن دیگه، گفتن هرچی از همین اسکلت به اضافه یه سری واکنش های عصبی و بیوشیمیایی. تعجب فهمیدید؟ امام حکم روح رو داره به عالم از حیث تکوین، و حکم روح رو داره به عالم از حیث تشریع. یعنی تشریعی که ما داریم الان انجام میدیم، تمام کارهایی که داره انجام میشه توسط فقها، علما، که یا به دلتون میفته حالشو پیدا میکنین، یک درسته ما الان داریم دینی رو انجام میدیم، این دین به گوش و چشم ما رسید، یک چیزایی رو فهم کردیم، واسطه‌ای در این فهم او بود، واسطه‌ای در تفهیم اون کسی که اینا رو به ما فهماند او بود، واسطه این که اینو فهمیدیم او بود، بعد از این که به سمع و بصرمون رسید، واسطه این که بعد شوق پیدا کردیم تا عمل کنیم، اینم در ساحت عملش او بود. اصلا هیچ جا خالی از اون نیست. تو همین زیارتی که قبل از صحبت میخوندن که شاید زیارت اول باشه از حضرت ابا عبدالله، بکم تنبت الارض اشجارها، الان پای من شکست، میخواد داره جوش بخوره، واسطش امامه، نه وجود نفس مثلا این دست و پای امام، همونطور که روح شما واسطه اینه در حالی که نمیبینید. به همین خاطر وقتی روح کنار میره بدن میفته، هیچ کاری انجام نمیده. روح عالم این شکلیه، تشریعاً و تکویناً. اون وقت این اتصال را، وگرنه خب خداوند میگفتش که شما که عقل دارین، منم قاعده و قانون را مثل مثلا فرض کنین الواح برای شما میفرستم، یه اعجازی هم بود دیگه، مثلا به این کوه دماوند رو ببینین، روش یک سری تخت نوشته ها نوشته، بخونین و عمل کنین، اونم به صورت اعجازی اونجا نگه دارین. اما چی میفهمد؟ رسولن در این که میخواد بگی که دین باید باشه این شکلی میفهمد، نمیفهمد دینن، رسولن، اول و آخر رو این رسولان هدایتگر تأکیدشه، رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون، معناش کنم رسولی، پیامبرانی، رسولانی، مبشر و منذر فرستادیم تا چی بشه؟ تا اینکه مردم بر خدا حجت نداشته باشن، مثل اینکه اگر این رسول نیان مردم بر خدا چی دارن؟ حجت دارن، ولو متن دین آمده باشه. دقیق تر بگم، لئلا یکون للناس علی الله حجتون، اصلا دیگه ادامه لازم نداشت، رسول آمدن بشارت و انذار آوردن تا مردم حجتی بر خدا، زبونشون باز نباشه بگه خدای تو به ما گفتی بیا، آدرس ندادی، کسی هم که نبود، متنی هم که نفرستادی. اما میفهمن لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، این تکیه رو کجاست؟ رو شخص رسول، وگرنه اگر تکیه رو حرفای و انذار و بشارتشون بود بعد میفهمد لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعدها، که برگرده به بشارت و انذارشون به رسالتشون برگرده. اگر میخواست بگه رسالت اگر نبود زبان شما باز بود، بعد میفهمد لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعدها، یعنی رسالت که آمد مطلب تمامه. اما اگر رسالت بیاد، رسول که عینیت اون رسالت تحقق بخش اون رسالت نباشه، هنوز حجت به تمامه نرسیده برای خداوند، مردم میتونن به خدا اعتراض کنن. عجیبه. یک جهتش اینه که خب اون دین نیاز به چی داره؟ تبیین داره. یک جهتش اینه که اون نیاز دین نیاز به چی داره؟ الگوی عملی داره. یک جهت دیگه چیه؟ که اصلا خود دینه. اینه که ما به این رسولان به عنوان چی سلام میدیم؟ سلام بر تو ای دین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک چی چی، السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. به هیچ نحو انفکاک نداره دین از رسولش. این تو نیست، یه متنی، حالا این آقا آمده معلمش این متنه که اگه مردم یکی دیگه بیاد این کار انجام بده. این را در همینجا ساعت چنده؟ بذارین یه نکته دیگه عرض کنم. این بحث چون طول میکشه، میخوام یکی از آیات قرآن رو تو این موضوع عرض کنم، یه طور دیگه عرض کنم دین رو. فرض کنین ما اصلا استدلال های بر ضرورت دین رو نمیدونیم و نمیخوایم. مثلا من فرض کنین اصلا هیچ استدلالی نداره، به فطرت خودمون رجوع کنیم. فرض کنیم دو تا صحنه خیالیه، دو نحوه خلقته و تو این دو نحوه ببینین دلتون به کدوم گرایش داره. یک، کسی که خلق کرده، حالا ما با این پیش فرض که خلقت را قبول داریم، یعنی خدای خالق را قبول داریم، اصلا کار به این که درست غلط استدلال دارد نداره، رد میشه رد نمیشه، هیچ کدوم، کاملا این جنبه عقلی رو بذارین کنار، قلب خودتون رو فعال کنین. استفت قلبک، از قلبت استفتا بگیر. خدایی مجموعه از انسانها رو خلق کرده، این اولی. و بعد برای این انسان ها قدم به قدم یک هدف بسیار بلند که فوق فهم ملائکه است قرار داده، که این انسان مسجود همه ملائک میتونه باشه و بعضی هم به این مقام رسیدن، بقیه هم راه براشون بازه. به قول سعدی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. میگه تو میتوانی به جایی برسی که آینه تمام نمای تمام کمالات در سطح بی نهایت بشوی. یک، تمام عالم هم در اختیار شما برای رسیدن به این هدف. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، جعل لکم، خلق لکم. از همه محدودیت ها عبور کنی، حتی از خودت. این شعر چند بار خوندیم. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برآیید و سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و امیرید. یه حتی در خودتم محدود نباشی، چه برسه در این پول و در این ماشین و همه اینا مادون توه. نظام آسمان و زمین مادون شماست. وقتی که ملائک سجده میکنن، ملائک هم مدبرات امر نظام خلقتن، یعنی کل نظام خلقت سجده میکنه. این یک ساحت. بعد برای رسیدن به اون قله که و از ملک پران شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم. قدم به قدم دستورهای اجرایی جزئیش رو هم داده. این دو. سه، قدم به قدم راهنمایان پاک الهی فوق حد تصور، که اصلا گویی خداست آمده تو زمین فرستاده. کسانی که فوق العاده اند دیگه. حالا من الان یکی دو تا روایت بخونم ببینین کی بودن اینا. دوست دارین تو اینجا زندگی بکنین، تو این نمایشنامه به وجود آمده باشین؟ دو، نمایشنامه دوم، خدایی که خلق کرده مسیر خاصی را مشخص نکرده، چون اصلا چیزی نگفته به خلقش، نگفته باید هدفتون کجاست که به کجا برسیم. طبیعتا وقتی که نگفته راهی هم، وقتی هدفی نداریم خب راه مشخصی هم نداریم. آن چه الان در نظام دنیای منهای وحی هست، دنیای منهای وحی رو ببینین، ژاپن واقعا پیشرفته است ولی الان بت داره میپرسته از لحاظ عقل، از لحاظ روابط انسانی و اینا. خب همه حیوانات هم که گرگ و درنده نیستن دیگه، خیلی از حیوانات هستن به هم کمک میکنن، درسته؟ تو این راز بقا ها میبینه آدم، مثلا یه اسبابی برای نجات یه آهویی که تو دهن کروکودیل افتاده جونشو به خطر، کدوم انسانی انسان فن این کارو میکنه که جان خودشو به خطر بندازه؟ این که در حیوانات هم هست این پایه فطری الهی. حالا اگه ما از بعضی از حیوانات خدای نکرده بدتر میشیم، اون یه بحث دیگه است. غرض این که دومین حالتش اینه، راهی رو مشخص نکرده، عقلها هم به یک راه مشخصی نمیرن. همین امروز بیش از 1 میلیارد انسان گاو رو دارن میپرستن، ادرار گاو رو معذرت میخوام دارن مثل آب زمزم میخورن. 1 میلیارد آدم، عقل ها کجاست؟ دو، پس مسیر مشخص، همه تو هم بلولن، یکی بفهمه یکی نفهمه، یکی کمتر بفهمه یکی کم، بگه خب خودتون بیابین دیگه. بعد اگرم یافتین باز راهشو پیدا کنین، و میداند که نمیتونن راهشو پیدا کنن. کدوم رحمته کدوم منطقیه؟ عقلانیت و حکمته؟ کدوم خیر و رحمت و برکته؟ توش دلسوزیه. دوست دارین تو کدوم باشی؟ خدایی که آن به آن مراعاتتون و مراقبتمون میکنه یا رها کرده؟ مثلا هیچ استدلالی نداریم برای دین، قلب میگه دیگه. بعد چه راهنماهایی؟ من یه بار دیگه اینو خوندم خدمتتون، ولی یه بار دیگه هم بخونم بد نیست. امیرالمؤمنین در جنگ با اهل شام، دیگه اهل شام کیان؟ معاویه و یارانش، بدترین آدما. این در نهج البلاغه خطبه، طبق نهج البلاغه صبحی صالح میشه خطبه 55. داستان این بود که وقتی که حضرت برای جنگ با معاویه از کوفه خارج شدن، رفتن به یک جایی به نام صفین. صفین بین کوفه و شامه. بعد اونجا که وارد شدن، حضرت ابتدا رسیدن و به چاه‌های آب دست پیدا کردن. وقتی که سپاه یزید رسید، معاویه رسید، حضرت، این در بعضی از جنگ ها بود که برای که طرف رو تسلیم کنن، اونی که زودتر به آب می رسید آب رو دیگه حبس می کرد از اون طرف مقابلش، که البته کار غیر جوان مردانه ای بود دیگه، و این کار رو با امیرالمومنین انجام دادن. این دفعه اولی نبود که در کربلا آب رو بستن، منتها در دفعات قبلی سپاه حق با اون حمله شون میتونستن بگیرن آب رو، ولی در کربلا دیگه نشد. بعد حضرت به آب که رسیدن، تا سپاه معاویه رسیدن، فرمودن که بیاین آب بردارین خودتون، اسباتون، علیه دیگه. بعد اونا هم این رفتار رو که از امیرالمؤمنین دیدن، خب ممکنه بعضی هم میگفتن خب این کار رو نمی کردیم، اونا زودتر تشنشون میشد، به تنگنا می افتادن، زودتر ما می بردیم جنگ را. بعد چند روزی، حالا دقیق چند روز اختلاف داره در تاریخ، چند روزی امیرالمؤمنین درنگ کردن، نه از اون ور خبری بود نه از این ور، تا کسانی که میخوان برگردن برگردن. این چند روز که فاصله شد، بعضی از اهل عراق که در سپاه امیرالمومنین بودن گفتن آقا ما زن و بچه اونو گذاشتیم آمدیم اینجا، خونه اینجا بگیریم، زودتر جنگ رو شروع کن دیگه، از جنگ میترسی یا اینکه شک داری که باید با اینا بجنگیم؟ این در پاسخ این زمزمه ها و همهمه هایی که در سپاه امیرالمؤمنین شد، این خطبه را حضرت خوندن که این بخشی از خطبه حضرت، مفصل ترش تو کتب دیگه هست. نهج البلاغه یه ویژگی داره به خاطر اینکه به نفوس به اصطلاح سرایت کنه، کلام بلیغ را آورده و نوعاً هم تقطیع کرده. مثلا این خطبه متقین که شما در دو صفحه تو نهج البلاغه میبینین، این 16-17 صفحه است کاملش، که حمام آخرش یک صیحه زد و مرد. ایشون خودش هم میگه، میگه من کلام حضرت رو تقطیع کردم، اون مقدارش که به غرض من که بلاغت بود بر چیز داشت وفا میکرد به این غرض، اون مقدار آوردم. اینه که شما یه خطبه میبینین دو خطه، خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی که دو خط نمیشه. اینم همینطور. اینجا بعد حضرت میفرن اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت، اگر این حرفتون که گفتین که این تأخیر که میندازی از مرگ میترسی، فوالله خوندیمون شب دیگه ما ابالی دخلت الى الموت او خرج الموت الی، به خدا قسم به والله که برای علی فرقی نمی کنه مرگ بهش وارد بشه یا او وارد مرگ بر مرگ بشه. جای دیگه فهمود اصلا من نسبت به مرگ مثل بچه به پستان مادرش چقدر اشتیاق، من از اون بیشتر اشتیاق دارم. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه. بعد اما این که گفتین اما قولکم شکن فی اهل شام، آیا شک داری که با اینا بجنگی؟ نه، فوالله ما دفعت الحرب یوما، به خدا قسم که من جنگ را به تأخیر ننداختم یک روز، الا اینکه و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتحتدی بی، من امیدوارم که با همین یک روز، ما که نمیخوایم از دم پشته پشته بسازیم، عاشق خون ریختن حتی از فرد کافر نیست. این کسیه که گاهی وقتا، یه بار دیگه هم عرض کردم، ضربه علی، اینو ابن ابوالحدید هم نقل کرده، ضربه علی نیاز به دومی نداشت، وترن وترن بود، یکی میزد کفایت میکرد. اون وقت خیلی ها رو نمیزد، از حضرت پرسیدن چرا نمیزنی؟ فرمودن این در نسلش آدم خوبی است، یا این امید اصلاحش هست. بعد به کی؟ به دشمنش. دو دشمنی که آمده اگه این نزنه اون میزنه. بعد فرمود که الا و انا اطمع و ان تلحق بی طائفتون فتحتدی بی، شاید یه گروهی آمدن به واسطه من راهشون رو پیدا کردن. و تعشو و الا زوعی، تعشو و از عشو، این اعشا یعنی کسی که نابیناست، منتها به نابینایی میگن که چشمش خیلی ضعیفه، اگه تو نور خیلی شدید باشه یه چیزایی میبینه، ولی نور کم بشه، در بعضی از تعابیر میگن اعشا یعنی کسی که در روز میبینه ولی در شب نمیبینه. و تعشو و الى زوعی، کنار نور من، منطق من، حرف من قرار بگیره، این اون ضعف بصرش و بیناییشو برطرف کنه، راهشو پیدا کنه. و ذالک احب الی من ان اقتلها علی زلالها، این نزد من خیلی بهتر است که اون رو بکشم در حال گمراهیش. یعنی اگر این زخم خوب بشه، این جراحت اصلاح بشه، بهتره که تا جراحیش کنم. و امکانت تبوع به آسامه ها، گرچه که خیلی سختی هایی داشته باشه. این یک. حالا ببینید اینا رو، ببینید با کیه؟ با اهل شام. دو، اصحاب حضرت اصحاب معاویه رو فوش می دادن. حالا مثلا چه فحشی میدادن نمیدونیم، قطعا یه امور قبیح آنچنانی نمیگفتن دیگه، نه حضرت برخورد جدی باشون میکردن. بعد فرمودن همین سب و دشنام دادن رو من نمیپسندم از شما، انی اکره لکم ان تکونو سبابین ولکن نکم لو وصفتم، اینم باز ناقصه تو اینجا، بذارین من از متن دیگه ای براتون بخونم اینو. ولکن لو وصفتم مساوی اعمالهم، کار بدش رو بگو. این تو تربیت هم مهمه، به بچه نباید گفت من تو رو دوست ندارم، این کار تو رو دوست ندارم. در روایت هم داریم ان الله یحب عبدا و یبغض عمله، گاهی وقتی یه بنده در مجموع خوبه ولی کار خطایی غلطی ناروایی میکنه، خدا خودش رو دوست داره و عملش را نه. به جای اینکه به خودشون بدگویی کنیم بگین این کارشون جهالته، این عمل این وحال. ولکن لو وصفتم مساوی اعمالهم فقلتم من سیرتهم کذا و کذا کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. این هم امر درست تریه، هم عذر آوردین برای اینکه ما چرا با اینها مقابله میکنیم، چون این روش رو دارن، این حال رو دارن، این کار رو میکنن. بعد میفهمند که بعد اصلا به جای لعن هم شما اینجوری بگین و قلتم مکان لعنکم ایاهم و براعتکم منهم. هنوز که این تکلیفش معین نشده که با حال کفر بمیره، به جای لعنت اینجوری بگین اللهم حقا دماءنا و دماءهم، خدای خون ما رو هم حفظ کن، خون اینها رو هم حفظ کن، اینا هم کشته نشن. کی؟ اصحاب معاویه. و اصلح ذات بیننا و بینهم وحدهم من زلالتهم. الله اکبر، این چه وجودیه؟ تو خدایی مگر؟ ای دشمن دوست. و بگین که خدایا اینا رو بین ما و اینها اصلاح کن و اینها رو از خطا و گمراهیشون هدایت کن، دستگیری کن خدای از اینا. حتی یعرف الحق من جهله، تا اینکه کسی که ندانسته دنبال باطل افتاده و حق را رها کرده از رو جهل، حق را بیابد. و یرعوی عن الغیه و العدوان من لهج به. ارعوا یعنی کندن، بکنه از اون غی راه غلط و ستمی که بهش مثلا میپرداخته. حالا من دلم میخواد که شما ببینید معاویه چه، این جریان با چه معاویه ایه. این معاویه خب خیلی لطمه زد به امیرالمؤمنین، بعضی از افراد دنیا طلب و خرید اینا از کوفه رفتن، وقتی که رفتن دیگه قبیله شون هم همکاری نمی کردن، اصلا رفتن شام بعضی از افراد. بعد جفسازی می کرد علیه امیرالمؤمنین، وقتی که این طور شد حضرت امیر بعد از جنگ با معاویه که صفین باشه و اون جریان، کوفه و عراق دست امیرالمؤمنین بود، هنوز دست امیرالمؤمنین بود، یعنی امیرالمؤمنین عزل نشد از حکومت، معاویه دایره حکومتش گسترش پیدا کرد، حکومت امیرالمؤمنین از اون امپراتوری شد یک استان کوفه عراق. بعد معاویه علارغم اون پیمانی که بسته بود، ناجوان مردانه های زیادی کرد، من جمله کارهایی میکرد که در تاریخ به القارات، همین قارتی که ما میگیم، معروف شده، که اصلا یک کتابی نوشته شده به نام القارات، تاریخ همین حمله های که معاویه به صورت جنگ نبود دیگه، یک گروه مثلا درست میکرد، این گروه میرفتن حمله میکردن، خرابکاری میکردن، چند نفر رو میکشتن، مال رو میبردن، میرفتن پی کارشون. حالا من آخرین جزء آخرین غارت ها همون غارتیه که شما تو نهج البلاغه میخونین که یک خلخالی از پای زنی در شهر انبار، چون انبار جزء نزدیکترین شهرها به کوفه است، شهرهای قبلی رو قبلا زد و خوردشو کرده بود. این سفیان که من اینو از رو براتون بخونم که چقدر سفیان ابن عوف میگه که معاویه به من دستور داد که من برم به سمت کوفه، به سمت انبار، به سمت هیت که شهری بود دست همین جناب کمیل، کمیلی که دای کمیل ازش نقل شده، شهردار و مثلا حاکم هیت بود و انبار هم دست کس دیگه بود. میگه که بذاریم من خودش نقل میگه، سفیان ابن عوف قامدی میگه معاویه گفتش که من با یک سپاه متراکمی تو رو میخوام بفرستم که برو به سمت فرات، به هیت برو، اونجا رو غارت کن، اگر که دیدی اونجا سپاهیانی ندارن مقابله کنن از اونجا برو انبار رو هم همین کار رو بکن، اگه مقابله کردن که برگرد. یعنی اینا بزندر رو بودن، بزن رو برگرد، بعد اگر اونجا هم کسی رو پیدا نکردی برو مدائن رو هم غارت کن. بعد ایشون میگه که من بعد خود معاویه فردا صبحش این تیکار که آدم میخونه میخواد خون گریه کنه، میگه گفتش که خودش بلند شد، بعد گفتش که مالها رو به مالشون رو هم ببر، چون فَإِنَّهُ شَبِيهٌ بِالْقَتْل، غارت اموال دل افراد رو خالی میکنه، مثل قتله. طولانیه. بعد میگه معاویه بلند شد، در رفت بالای منبر، حمد خدا رو کرد و اینها، گفت اما بعد ایها الناس، حالا ببینید کل جملات معاویه 30 ثانیه نمیشه، ایها الناس فانتدبوا مع سفیان ابن عوف فَإِنَّهُ وَجْهٌ عَزِيمٌ فِيهِ عَجْرٌ عَزِيمٌ سَرِيعٌ فِيهِ عَوْبَتُكُمْ اِنْشَاءَ اللَّهِ. چقدر شد؟ 30 ثانیه شد. گفتش که مردم حمایت کنین و همراه بشین با سفیان ابن عوف، به خاطر که این آدم بزرگیه و در این حرکت هم سود فراوانی خواهد بود. غارت میکردن دیگه، فیه اجر عظیم، بعدم زود میرین و برمیگردین، مثلا یه هفته ای رفتین آمدین. سریعتون فیه عوبتکم، میگه همینو گفت از آمد پایین. میگه به خدا قسم به 3 روز نشد که 6000 نفر به خاطر این دو کلمه حرف معاویه آمدن جمع شد. بعد میگه ما رفتیم و چیکار کردیم و اونجا هم با این مردم همون کاری که شما دیدین. بعد میگه که وقتی که این کار انجام شد، خبر که به امیرالمؤمنین رسید، این غارت حدود اوایل ماه مبارک صورت گرفته، عرض کردم جز آخرین غارت هاست، خبر که به امیرالمؤمنین رسید، آمدن بالای منبر صحبت کردن، گفتن ایها الناس ان اخاكم البکری قد اصیب بالانبار و هو معتز لا يخاف ما كان فاختار ما عند الله على الدنيا. اون مثلا به شهادت رسید و بعد حضرت دعوت کردن، شما پاشین، میگه آمده دم گوشتون دیگه، پشت خونتون رسیده. اون با دو تا کلمه امیر و مؤمنان، امیر کلام، خطبه خوندن، گفتن فنتده بو الیهم حتی تلاقوهم فان اصبتم منهم طرفا انکلتموهم عن العراق ابدا ما بقو. پاشین برین اینا رو از مملکت خودتون بیرون کنین. هنوز این سپاه غارت کننده سفیان ابن عوف بودن تو عراق. سپس حضرت سکوت کردن رجاء ان یجیبو، به امید این که بگن بله چشم یا امیرالمومنین ما هستیم. او یتکلمو او یتکلم متکلم منهم، یا اینکه یکی حرفی بزنه یا همه همراهی کنن. فلم ینبس احد منهم بکلمتن، اصلا دهانی باز نشد جواب علی رو بده. فلم ما رأى صمتهم على ما في انفسهم نزل، وقتی که حضرت دید این مقدار اینا پستی و سست عنصریشون رو، از با یه حال مایوسی از منبر آمد پایین. فخرج یمشی راجلا حتی اتى النخيله، همینطور قدم زنان حضرت پیاده حرکت کردن در حالی که خیلی غم زده بود حضرت و عباش رو زمین کشیده میشد تا به نخیله رسید. نخیله پادگان حضرت بود که اونجا آمادگی جنگی پیدا میکردن افراد. و ناس و یمشون خلفه، بعضی از یاران حضرت که اینو دیدن دلشون برای حضرت سوخت، دیدن خیلی حال حضرت منقلبه، ناراحتن. فقالوا ارجع یا امیر المؤمنین، نحن نکفیک، شما برگردین ما درست میکنیم، یک کسی رو آماده میکنیم میریم. حضرت فرمودن ما تکفوننی ولا تکفون انفسم، اینا خاموش کن، نه شما منو کفایت میکنیم، خودتون رو نمیتونین حفظ کنیم. بعد همینطور حضرت حرکت میکردن، اینا حتی صرفوه الى منزله، حضرت آمدن خونه شون. و هو واجمون کعیبون، غم سراسر وجود علی را گرفته بود. یکی از یارانشون خواستن و اینا گفتن از نخیله بیاد با یه تعداد افرادی، اونم رفت و نتونست اون سپاه غارت کننده رو پیدا کنه. دیگه اونا فرار کرده بودن. فلبس علی ترا فی هل کعابه، پس علی باقی مانده بود در حالی که آثار شکست در ایشون دیده میشد. اون شیر خدا اسد غالب، فرمانده بی بدیل، ترافی هلک آبت و الحزن شکسته شده بود، شخصیتش ریخته شده بود، تا اینکه آمد و حضرت در کنارش حسن و حسین علیهم السلام آمدن به سمت مسجد، ولی اینقدر بی رمق و بی توان شده بود که دم در مسجد نشست. نشست گفت من با این مردم دیگه حرفی ندارم. یه نامه ای نوشت به یکی از یارانش داد، روایت میگه فلم یوتق علی القیام، نای با ایستادن نداشت فناس، فجلس به باب سده، همون در درم مسجد نشست. حسن و حسین و عبدالله ابن جعفر اونجا بودن باهش و حضرت به کاتبشون گفتن یک کاغذی بیار، نوشتن و فرمودن تو برو بخون، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. این همون نامه‌ایه که در نهج البلاغه می‌فهمد ام فإن الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه. این خطبه حضرت نیست دیگه، حضرت حرف نزدن اینجا. نامه حضرت بود که اون فرد رفت و خوند با این روحیه، با این لطافت، با این عظمت وجودی. بس اصحاب معاویه میگه دعا کنین. همونطور که فرزند بزرگوارش وقتی که شقاوت سپاه مقابل رو دید، خواست شاید با نشان دادن فرزند شیرخوار دل اونها رو نرم کنه. ولما فجع الحسین و اهل بیته و ولده ولم یبق غیره و غیر النساء و الاطفال. دیگه غیر خودش و نساء و اطفال کسی باقی نمونده بود. نداداد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول. هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ هل من معين يرجو ما عند الله في إعانتنا؟ با این فرمایشاتی که حضرت فرمودند، ندای غربت حضرت که بلند شد، صدای زنان به ناله و صیحه بلند شد، حضرت پس از این آمدن به در خیمه فرموندن ناولونی علیان ابنی. طفلم رو بدین حتی اوده تا باهش وداع کنم. پس حضرت فرزند رو گرفتن و او رو میبوسیدند و میفرمودند وای بر این قوم که جد تو خصمشون باشه. و کودک در آغوش حضرت بود که از رماه و حرملت ابن کار.